گفتگوی ما رسید به اعتبار یا عدم اعتبار اجتهاد در قاضی. نکته ای رو در کلمات صاحب جواهر دیدیم که من باید یک توضیحی بدم. اگر دقت کردی درس دیروز رو، ایشون فرمودن که ما در تعاضد حلقوی به تعبیر ما قاطع میشیم، اعلی مراتب قطع و پیدا میکنیم که آنچه معیاره حکم به عدل. حالا این حکم به عدل میخواد از یک مجتهد صادر بشه یا از یک مقلد، البته با اذن مجتهد. برخی سوال کردن که آیا واقعا در تعاضد چند دلیل کنار هم ما قطع پیدا میکنیم، اونم اعلی مرتبه قطع؟ حالا قطع که مراتب نداره، مثلا بگیم قطع روشن و قطع با تأمل، علم الیقین مثلا عین الیقین، حق الیقین. توجه داشته باشید که جناب صاحب جواهر نیاز نبود بحث قطع رو مطرح کنن. اگر به علم عرفی و اطمینان هم فقیه برسه، حتی اگر به ظهور ادله برسه، متا ادله متعاضد کافیه. یعنی در تجمیع زنون ما در کتاب همین روش شناسی نوشتیم لازم نیست که قطع بیاد، ولو خیلی وقتا قطع میاد. الان در همین جا صاحب جواهر قطع داره، شوخی که نمی کنه ایشون، آدم ثقه‌ای هم هست، معنای قطع هم می فهمه چیه و به نظر من بیراه هم نرفته ایشون. اما نیاز به قطع نیست. اطمینان نه یعنی ظن قوی ها، علم عرفی که به تعبیر آقای خویی و بزرگان دیگه فی کل امر معتبره، یا حتی اگر به انصداد قائل باشیم، گاهی اونچه حاصل میشه از مجموعه چند دلیل خیر و طرق المیسر است. پس این که سؤال شده بود آیا با تجمیع ادله کسی به قطع میرسه، باید بگیم بله، محال نیست. آیا لازمه به قطع برسه؟ خیر. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بحث رو تا مقداری ادامه بدیم. ببینید، ما بحث اجتهاد رو مطرح کردیم در قاضی، دیدید ادله آراء در مسئله، ادله طرفین، کلام صاحب جواهر. نکته ای که باید دقت کنید و ما برای چندمین باره و البته هر بارم مناسبت اقتضا میکرده گفتیم، اینه که میدونید نظم قضاییه، النظم القضاییه قسمان، قسمی که در گذشته خیلی رواج داشته و در کشور ما تا قبل از شروع قرن چهاردهم حاکم بوده، نظام های غیر متمرکز، قضا به دست علمای بلاد بوده و علمای بلاد هم بر اساس اجتهادات خودشون قضاوت میکردن. دیگه با چیزی به نام قانون مدنی، قانون مجازات، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تجارت مواجه نبودن، قضاوت میکردن و دولت ها هم حمایت میکردن که ضمانت اجرا پیدا کنه. در حالی که سیستم الان سیستم متمرکزه، ما اگر بخواهیم مثلا مشابهش رو در دنیا پیدا کنیم، جاهایی که حقوق کامن لاس، نگاه کنید، مراجعه کنید، معمولا قضات بر اساس یک متن خاصی داوری نمی کنن. کاملا حقوق کاملا بیشتر عرف قضایی و رویه‌های قضایی سابق معیاره. طبیعتا قضات هم مثل همون شبیه گذشته ما آزاد بودن، آزادن. خاص هم در دنیا هنوز خیلی از کشورها حقوقشون حقوق کاملا است. تکرار میکنم، بر اساس رویه های قضایی گذشته، یعنی اگر یه پرونده باشه میرن ببینن مشابه این پرونده قبلا کجا بوده، چجوری داوری شده، همونجوری داوری میکنن. اما اکثر نظام ها الان مخصوصا هرچی اومده به طرف ما، رفته به طرف نظام های مدنی رومی جرمن به قول اونها و متمرکز به قول ما، دارای قانون شدن. الان کشورهای اسلامی همه قانون دارن. بعید میدونم کشوری باشه که، مگر حالا بعضی از کشورهای مثلا بدوی آفریقا، بعضی از کشورها، اونم باز دفعه همون رئیس قبیله قضاوت میکنه، نه بر اساس شریعت. اما الان که کشور ما دیگه نظام متمرکز داره، قانونه، اینجا که دیگه ما با صدای بلندتر میگیم اجتهاد مصطلح لازم نیست. بله اینجام اجتهاد لازمه، اما اجتهاد در قانون. قاضی باید قانون دستش باشه، حفظش باشه. حفظ که میگم نه عبارت، یعنی تو ذکرش باشه. فل اعتبارو باجتهاد القاضی فی فهم القانون و مناسباتی. چطور در مجتهد اصطلاحی مصطلح طرف مراجعه به اسناد میکنه و حکم واقعی مورد نزاع رو در میاره؟ اینجا قاضی ما مراجعه به قانون بکنه. فکر نکنیم قانون کتابچه فارسی ساده همه فهمه ها. من وقت ندارم آقایان، یعنی لازمم نیست، خودتون باز کنید، کاری که خودتون راحت میتونید انجام بدید، من وقت کلاس رو نگیرم. اینجاست که باید قانون رو مجتهد. حالا من اجتهاد در قانون در ادامه توضیح میدم. اگه بخوام رو ترتیب برگه بیام جلو، الان باید یه نکته رو بگم بعد برگردم. نکته ای که اینجا هست دقت کنید اینه که، خب میگید اجتهاد شرط نیست، درست؟ در قاضی فرض کنید دو نفر در یک مسئله دعوا دارن. مثالی که من همیشه میزنم دم دستمه، میگم آقای مرده خانمش مدعی ارث از همه اموال شوهره، در حالی که ورثه میگن شما از اقار ارث نمیبری. دعواشون میشه. اختلاف موضوع نیست، سر مصداق نیست که تو طلب منو دادی یا ندادی. اون میگه دادم، اون میگه من نگرفتم. ندادی، نه، سر حکمه. خب اینجا در واقع کسی که میخواد قضاوت کنه نه فقط باید مجتهد باشه، بلکه باید اعلم هم باشه، چون اینا باید دارن سراغ مقلدشون دیگه، هم خانم هم ورثه. حالا فرض کنید مجتهد اعلم هم یه نفره، که هر دو باید برن سراغ او. اینجا نمیتونن این مقلد رو رها کنن برن سراغ یک کسی که به قول ما مجتهدم نیست. بله اونی که مجتهد نیست تو دعاوی در موضوعات، در مصادیق، نه در احکام. لذا من اینجا نوشتم نعم قد یقال ان علی المترافعین الرجوع الی مقلدهما فی الاختلاف عند کون منشأ تشاجرهم، که تشا جرح ما باید باشه الاختلاف الحکم و من الواضع اعتبار الاجتهاد بل والعلمیه فی المقلد مطلقا. ولی شما نگید خب پس اگه اینطوره شما چرا اجتهاد رو در مجتهد زدی در قاضی؟ جواب میدم که من ما بحثمون این بود که کی باید پشت میز قضاوت بشینه. آیا فقط باید پشت میز قضاوت مجتهدان بنشینند؟ اگر غیر مجتهد نشست ولو در نظام متمرکز قصبه؟ نه. اما این که چه تکلیفی مترافعین دارند اون یه حرف دیگه است. اگر اینا دین دارن متدینن، اختلافشون هم حکمیه، حالا باز یه دفعه یکی مقلده زیده میگه از اقار ارث میبره، یکی مقلد عمره میگه نمیبره، خب اون حالا باز میاد تو محکمه. اما اونجایی که فرض کنید اعلم واحده و اینا مقلد او هستن یا باید مقلد او باشن، اینم نکته جالبی است. اونم که من مقلد اصلا من تقلید نمی کنم، شما نمیتونید بگید من تقلید نمی کنم. اینجا مسئله رو باید مجتهد اعلم ببره. ولذا در قاضی در وقتی میخواد رسیدگی در دعوا بکنه، دعوای حکمی، اون باید نه مجتهد باشه بلکه اعلم باشه. اما آیا علل اطلاق قاضی باید مجتهد باشه؟ باید اعلم باشه و اگر غیر مجتهد و غیر اعلم قضاوت کرد غصب خیر. ولذا اگر قاضی است که بر اساس رأی اعلم نظر میده، اینا میتونن مراجعه به او بکنن، چون در واقع مثل این دارن به رساله مراجعه میکنن. یه کمی اینجا شلوغ شد. این نعم رو استدراک و با دقت بخونید آقایان و تأمل کنید. این پایین برگه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم یک مطلب دیگه و اون اینه که ما گفتیم اجتهاد در قانون درسته برای قاضی در نظام متمرکز، اجتهاد در قانون. منظور از اجتهاد در قانون یعنی مبانی قانون رو قاضی باید بلد باشه، اسناد پشتیبان قانون رو باید بلد باشه. فرض کنید دوستان ما در مرکز تحقیقات قوه قضاییه بر اساس اسناد و ادله و مدارک قانون مجازات اسلامی 92 رو نوشتن، بعدم رفته تو مجاری قانونی تایید شده، تصویب شده، الان داره اجرا میشه. آیا قاضی که ما میگیم باید مجتهد باشه یعنی اسناد اینا رو بدونه، مبادی مبانی اینا رو بدونه؟ این اگر باشه که مثل جمهوری اسلامی که دیگه باید حتما مجتهد باشه، چون قانون جمهوری اسلامی بر اساس فقه دیگه، بر اساس اسناد شرعیه. خب شما هم که میگید باید این اسناد بلد باشه، این که میشه همون مجتهد اصطلاحی. نه آقا، ما که میگیم باید مجتهد باشه یعنی قانون رو بفهمه، همین عبارت ساده فارسی رو که فکر میکنید ساده است بفهمه، ناسخشو منسوخشو چرز کنم، عام خاص قانون اینا رو داره، مفهوم منطوق یه جا قید میکنه، آیا این مفهوم داره یا نداره، مفهوم لقبه، مفهوم شرطه. نگید خب اینا که باید مجتهد بدونه. هر که بخواد فهم یک متنی داشته باشه، متنی که اینا توشه، حالا یه دفعه قصه است، داستان راستانه، داستان باستانه، خب اونا هیچ. ولی اگر متنی باشه که این چیزا توش باشه باید اینا رو بلد باشه. پس مرادمون از اجتهاد در قانون ایناست. و یه چیز مهم، مهم اینه که در قضاوت باید قدرت تطبیق قانون بر مورد خصومت رو داشته باشه، یعنی بفهمه این پرونده کدوم قانون برش پیاده میشه، بگید تطبیق کنه اصل رو بر فرع، یا از این بر بیاد رد کند فرع رو به اصل. یه پرونده بود مال استان یزد، قبلن هم یه مناسبتی گفتم و این خیلی هم صدا کرد، چون به رئیس قوه من گفتم، ایشون هم دنبال کرد. پرونده از این قرار بود که یک زرتشتی فوت میکنه، وارث مسلمان داره، وارث زرتشتی هم داره. قانون میگه که با بوده وارث مسلمان، وارث غیر مسلمان ارث نمیبره، حجب، قانون حجب. از اون طرف ما داریم در مورد زرتشتی ها، چون دینشون آیینشون رو به رسمیت شناخته جمهوری اسلامی، احوال شخصیه دارن، اینم تو قانون داریم. حالا این پرونده میره ذیل قانون حجب، حجب المسلمه الکافره عن الارث، یا میره تو ذیل قانون احوال شخصیه. اینجا گفته شده بود که میره ذیل قانون احوال شخصیه و قانون حجب اینجا نمیاد. من عرض می کردم که ما اگر قانون حجب رو بپذیریم، اصلا مورد قانون همینجاست که شخصی مرده، وارث مسلمان داره، وارث غیر مسلمان داره، وارث مسلمان نمیذاره وارث غیر مسلمان ارث ببره، مورد همینجاست. یه بخشنامه شده بود، بخشنامه داده شد، بعد اون بخشنامه فسخ شد. ببینید اینجا الان این پرونده مورد قانون حجب یا مورد قانون احوال شخصی است؟ تطبیق کدام اصل و قانون بر اینجا، کدام اصل اینجا تطبیق میکنه؟ یا از طرف پرونده بریم، این پرونده به کدام اصل باید برگرده؟ یه جا تعبیر تطبیق کردم، یه جا تعبیر رد، دقت داشته باشید. خب اینم راجع به بحث اجتهاد در قاضی با اون چی که پیرامونش بود، با امور پیرامون. و اما نکته پنجم، یه وقت چرتتون پاره نشه، این پنج چارش کو؟ برید پیدا کنید. یادتون باشه ما داریم اموری رو بیان میکنیم در تحقیق که اقتراحمون با این تحقیقات باشه. تا حالا چهار تاشو گفتیم، این چهارمی خیلی طولانی شد، از حالت یه نکته در رفت، ولی خب مهم نیست. نکته پنجم، دقت کنید، خوش حافظه باشید، من چند جلسه قبل در پاسخ به یک سوال خوب این مطلب رو گفتم، ولی در پاسخ به سوال بود نمیتونستم زیاد توضیح بدم. بعدم گذشته تو برگم نیاوردیم، لازمم هست توجه بشه، حالا میاریم. اون چیه اون نکته؟ ببینید گاهی گفته میشه که این مسئله عروه 68، این سوالم، این مطلبم مربوط به همون فقره دومه ها، نه فقره اول که تقلید بود، نه فقره سوم که قضا بود، نه. اون وسط چی بود؟ وسط مال ولایت بود دیگه، ولایت ولی بر قیب و قصر و مریض و از حرفا. گاهی گفته میشه آقا امروزه دیگه بحث کردن از این که این کار رو مجتهد عهده‌دار بشه، بعد بحث کنیم که آیا اعلمیت شرطه یا نه، مشهور بگن شرط نیست، آقا تقی قومی بفرماید شرطه، آقای خویی هم به یه نوعی بفرمان شرطه، مطابقاً من اصلا ولایت رو نمیگم، من وکالت مجتهد یا خودش مباشرت کنه یا وکالت بده. تمام این بحثا مال قدیمه، مال گذشته است، و الا امروزه یک سازمانهایی، یک مؤسساتی عهده‌دار این کارا میشن. سازمان تأمین اجتماعی، منظمت و زمان اجتماعی، نمیدونم ثبت احوال، الاحوال المدنیه، سازمان اوقاف و امور خیریه، اینا میره تحت یک سیستم دولت مدرن، دولتی که همه کارها رو عهده داره. شما دقت کنید همه کار ما رو داره حکومت ها انجام میدن، چه در ایران چه غیر ایران فرقم نمی کنه. در حکومت های مدرن حکومت تو همه شؤون مردم وارد شده، مثل قدیم نیست، هر کسی کار خودشو میگه، نه آب، نه برق، نه گاز، نه نمیدونم بیمارستان، نه سلامت، نه آموزش پرورش، نه راه، هیچی دست دولت نبود، خود مردم، هر کسی کار خودشو میکرد. اما الان شما نگاه کنید همش دست حکومت، از صبح که پا میشید کلید برق رو میزنید، برق، آب، حالا مثلا کشور ما بازدار، گرچه دنیا عرض کردم همینطوره. آقا تو این نظام های جدید اینا رو سازمان های خیریه، چه مردمی چه غیر مردمی، سمن ها چه غیر سمن ها عهده‌دار بشن دیگه. بعد بحث میکنید که فقیه باید عهده‌دار بشه، بعد بگید فقیه باید مجتهد باشد، دو اعلمم باشد یا نباشد، سه آیا ولایت داره مجتهد، ولذا میتونه کسی رو بذاره ولو خودشم بمیره اون کسه باشه، یا وکالت با مردن او از بین میره، حرفی که آقای خویی داشتن. اینا همش مال قدیمه، نه مال الان. من در جواب این توهم، یعنی این سوال، حالا نگیم توهم ولی توهمه، اینه که ببینید به قول معروف آرامتر، آرامتر ما هرچه هم این بر اون بر بزنیم، نظارت فقیر رو که میخوایم تو چارچوب عقیده شیعه، کسی حق نداره در حقوق دیگران تصرف کنه، اجازه فقیه رو میخوایم. بله فقیه میتونه ورود کنه و تمام این سازمان ها رو هم بپذیره، که الان جمهوری اسلام همینه دیگه. در جمهوری اسلامی رهبر در رأس هرم قدرته، اما اینا رو هم پذیرفته و اینا در واقع مشروعیتشون و اجازهشون رو از فقیه میگیرن. اصلا این منافات نداره، هی بگی دولت خوی مدرن چه کار کردن، بسیار خوب، دستشون هم درد نکنه، ما هم قبول داریم، اما برای اینکه اینا ولایت داشته باشن باید فقیه نظارت کنه. بله اگر فقیهی نیست یا عهده‌دار نمی‌شود، که میدونی تو سیستم فقه سیاسی اسلام نوبت به عدول مؤمنین میرسه، بعدم تازه فساق مؤمنین. یه چیزم ما قبلا میگفتیم تو این جلد دوی فقه القضا، من گفتم تحت عنوان ولایت عالمان عاقل و امین، ولو فقیه نباشه، ولو مجتهد نباشه. مثلا مردمی در یک کشوری رأی میدن به یه نفر، اکثریت رأی میدن، نصف به علاوه یک، به کی رأی میدن؟ به یک عاقل، سفیه نیست. به کی رأی میدن؟ عالم، یعنی دانش سیاست و اداره رو داره. به کی رأی میدن؟ امین، ثقه. آیا این ولایت داره یا نداره. خب میدونی که اندیشه غالب اینه که نه، این یا باید زنگ بزنه قم، از قم بپرسه، ولی اگر زنگ نزنه قم، رئیس جمهور فرانسه، بلژیک، نروژ که زنگ نمیزنه که، اینا حکومتشون ظلم، جور، قصبه. ما از بعضی از ادله استفاده کردیم که از روایات در میاد. تکرار میکنم، اگر فردا خواستن بعضی ها دست بگیرن، حداقل اینقدر از تدین داشته باشن که برن روایاتی که من آوردم ببینن. و البته اگر مناقشه دارن هیچ اشکال نداره در یک بحث علمی سنگین مطرح کنن. اخیراً با یه آقای مطرح کرده بودن، گفتن شما با فلانی اختلاف دارید، مکاتبه کنید، شما بنویس، ایشون جواب میده، ایشون بنویسه، شما جواب بده، خیلی تمیز و نفیس. مگر محقق اصفهانی با استحمد کربلایی این کارو نکردن؟ اصفهانی 30 سالشه، کربلایی 80 سالشه، نام نگاری کردن بین هم دیگه. من دارم بعضی از این نامه ها رو. مرحوم شرف الدین با یه عالم سنی حالا شده المراجعات، همه شون هم مردن زیر گلن، ولی تراثشون باقیه. ایشون گفته نه ابدا ابدا ابدا. حرفای من معلومه، بسیار خوب باش. اجمالا من ناچارم اینا رو بگم، چون میدونم بعد چه ها خواهند گفت، نوشته رو بریده میبرند قیچی شده. اونجا در کتاب، همین کتاب فقه القضا، از صفحه 39 تا 58، تکرار میکنم 39 تا 58، اونجا ما بحث کردیم. البته فکر بشریه، ممکنه خطا باشه و هیچ انسان عاقلی خودش رو معیار حق نمیدونه. خیلی باید انسان گستاخ باشه که خودش رو محور قرار بده، حق پندار باشه، مطلق پنداری کنه آراء خودش رو. خب اینم البته هست. چی داشتیم میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که این شکل از تصدی دولت ها منافات با فقه شیعه نداره، منتها باید رب پیدا کنه به فقیه، مثل بندی بسته بشه به فقیه. نکته 6 و 7 و 8 هم داریم که انشاءالله در روز دوشنبه حضوراً درس، در روز سه شنبه بله، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، ایام اعتکافه، تعطیل بحث، انشاءالله سه شنبه دیگه درسمون حضوری خواهد بود. الحمدلله رب